الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهر بحثمون در باب تعریف علم و تعریفی که امام مطرح فرموده بودند به اینجا رسید که عرض کردیم مرحوم امام می‌فرمایند علم عبارت است از عده‌ای از قضایا که خصوصیتی باعث شده اونها دور هم جمع بشن، خصوصیتی باعث تجمع اونها شده. که این خصوصیت چه کار میکنه؟ این خصوصیت باعث میشه که غرض واحدی بل وحدت سنخیه حاصل بشه. بله حالا تطمیه براش بگیم. پس این وحدت سنخیه یعنی چی؟ یعنی این غرض در همه اینها وجود داره. دیروز وحدت سنخیه رو که توضیح دادیم عرض کردیم معناش یعنی این که این غرض در درون همه اینها وجود داره. الان انسان دارای وحدت سنخیه است، در کی؟ در زید و عمرو و بکر و خالد. وقتی امام میفرمایند امون ابتدای اون ورقهایی که در اختیار دوستان هست میفرمایند به وحدت سنخیه، این ویژگی در همه علوم وجود داره، این خصوصیت به وحدت سنخیه در همه قضایا وجود داره، یعنی این قضایا همه با هم دارای این ویژگی هستن، این ویژگی در همه اونها وجود. روز گذشته تقسیم کردیم، گفتیم علوم یا واحد حقیقی هستند یا واحد غیر حقیقی هستند و یا واحد اعتباری. در رابطه با اعتباریات یه مقاله بسیار خوبی مرحوم آقای طباطبایی داره در اصول فلسفه و روش رئالیسم که مقاله ششمه. در حقیقت در جر اعتباریات این که چیه، که چگونه میشه که انسانها اعتباریات رو جعل میکنن، جعل اعتباریات به چیست؟ محصر بحث که آره بیان من ما اش اضافه بکنیم اینه که انسان ها به دنبال توسعه وجودی خودشون هستن. انسان دلش میخواد خودش رو توسعه وجودی بده، وجود خودش رو هی بزرگ و بزرگتر بکنه. یکی از کارهایی که برای رسیدن به این هدف انجام میده اینه که اعتباراتی جعل میکنه، اعتباراتی جعل میکنه، میاد اعتبار ملکیت میکنه، میگه این هم مال منه. چند وقتی این اضافه به اون شد این چی میشه؟ این توسعه وجودی پیدا میکنه. این اعتبارات در حد کی؟ در حد انسان ها. ولی بعد جامعه عقلا این اعتباراتی که تک تک انسان ها انجام دادند رو آرام آرام امضا میکنه، میپذیره. یکی از تفاوت های اساسی جامعه عقلا و جامعه غیر عقلا همین اعتبارات، که بلکه می شود مهمترین تفاوت جامعه اغلا و غیر اغلا همین اعتبارات. انسان ها در بین خودشون چیزهای اعتبار میکنن. چرا؟ برای اینکه این اعتبارات در حقیقت دارای تأثیره، دارای اثره. این اعتبارات باعث مشکل گشایی زندگی اونها میشه. مثلا اگه ملکیت، تصور کنید اگه اعتبار ملکیت نبود، شما این عوار و پولته دو دقیقه یکی از اینکه بیرر بیاش میزش دیجا بری برگردی یکی برمداش مال خودش، زندگی هاشون معمولی مجبور بودن برای اینکه یه شعر نگه دارند دائم بین خودشون و اون تنابی ببندن. اما اومدن یه چیزی به اسم ملکیت درست کردن که این ملکیت باعث میشه که انسان ها به این اعتبارات همدیگر احترام بذارن. وقتی به این اعتبارات، به این روابط احترام میذارن، زندگیشون بهتر میشه. پس تمام اعتبارات زائده یک نیازه. این بسیار نکته مهمی است در باب اعتبارات، بهش توجه کنید. مادام که بحث اعتبارات بهش توجه نشه، به این نکته بسیاری از اوقات در فقه اصول ما به مشکل برخورد میکنیم. طرف گفتیدم که هی موز بوس میکنه، نمک میزنه، اشیشه میندازه بیرون. بهش گفتم خب چه کار میکنی؟ گفت آخه من موز نمک زده دوست ندارم. این که انسان ها اعتبار میکنن که ثمره نداره. خب چرا اعتبار میکنی وقتی ثمره نداره؟ چون واقعیت خارجی که نداره، که همش دائر مدار در حقیقت اعتبار خود ماست. لذا اعتبارات معلول و متوقف بر چیه؟ بر نیازه. نکته دوم این که اعتبارات فردی محترم در خود فرد. الان دیدید خیلی طرف تو ذهن خودش اعتبار میکنه که مثلا به اون خیابون ارم بگه باغ بهش، خب بر خودش محترم، ممکنم از ثمره داشته باشه بر خودش. اعتبارات گروه خاص بین همون ها محترمه، بر همون ها ثمره داره. مثلا من و شما میخواییم وقتی اسم خیابون ارم رو میاریم کسی نفهمه، من میگم باقی بهش، بین من و شما اثر داره. ولی اون اعتباراتی دارای ارزش در جامعه اغلاست که همه اغلا با هم اعتبار کرده باشه، همه با هم اعتبار کرده باشه. مادامی که همه اغلا اعتبار نکردن، این ثمره جامعه اغلایی نداره. از فرده وقتی اسم خیابون رو عوض کردن، بود چارمندون، تبدیلش کردن به انقلاب، از فرده همه این اعتبار رو پذیرفتن. دیگه وقتی میگن خیابان انقلاب، دیگه همه میفهمن اسم گذاری اعتبارات دیگه. از اعتبارات بر ثمرات، مادامی که ثمره نباشه اعتباری در کار نیست. علتش اینه که اساسا به تغییر دیروزمون حیثیت تغییریه شه، تا وقتی ثمره است اعتبار میکنن، ولی مرض که ندارن اعتبار کنن. و نکته دوم پس این که اعتبارات بر وجود یک معتبر نیست. اون کسی که نامگذاری کرد خیابان شهدا را به خیابان انقلاب اسمش را عوض کرد، او فردان به رحمت خدا بره، جامعه اغلا چون هستن این اعتبار به حبت خودش باقی. راجب اعتبارات خیلی میشه حرف زد، بسیار هم مهمه، چون در حقیقت فقه ما فقه اعتباریست و اساسا فقه همه جا اعتباریست، علم حقوق اعتباریست، جامعه اغلا اعتباریست، اصل امر و نهی اعتباری است. حیوانات برای اینکه دیگری رو بعث نه و عمل بکنن چیکار میکنه؟ عقب سرش میکنه. یعنی وقتی میخواد یه مثلا فرض کنید شکار کرده یه خرگوشی رو، یه کسی یه حیوان دیگه میاد این خرگوش رو بخوره، این چیکار میکنه؟ دنبالش میکنه، حمله بهش میکنه. انسان ها یه چیز دیگه رو دارن و نهی میکنن، میگن نکن برو. نهی یعنی زجر، یعنی بازداشتن، بازداشتن اعتباری. حیوانات این اعتبار رو نداره، انسان ها که این اعتبار رو داره. پس تمام جامعه عقلایی و روابط عقلایی بر همین اعتبارات استواره. به راجبش در آینده بیشتر صحبت میکنم.
خیلی جامعه میبینیم که یه اعتبارات رو وضع کردن، در صورت که هیچ نیازی هم بهش نبوده و هیچ ثمره خارجی هم ازش نمیشه.
مثلا
خیلی جا در علم و اصول مثلا باوزمالله خاص بعض ما
بسیار ثمره داره.
خیلی شما
معتقدن
که ثمره نداره،
ولی در واقع ساعت‌ها بس
میکنه.
نه، اون ثمره فقهی نداره، با ثمره نداره دو چیزه. ما در واقع
ثمره شروع
کنیم بترشیم.
بله، این مغز رو تربیت
میکنه. نه، مغز رو تربیت میکنه، در ثمره است. اما به طور خوردی، حالا که مشتاق نمیاد. هر جا ببین، هر جا اعتباری وجود داشت که دارای ثمره نبود، جامعه عقلا اعتبار رو نمیکنه. وزما بسیاری از موارد هست که میرسیم در آینده. مثلا میگن استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا استصحاب الان ثمره نداره. چون ثمره نداره جامعه اعتبار نمیکنه. خیلی وقتا میگن استصحابش که ثمره نداره، عقلا ببینید نفی میکنن، فقها میگن استصحاب جاری نمیشه. استصحاب بی ثمر میگن، نمیگن استصحاب هست و بی ثمره، میگن استصحاب جاری نمیشه. استصحابی خب ما گفتیم پس عالم اعتبارات رو شناختیم و اعتبارات دارای نقش بسیار مهمی در زندگی انسان هاست و اساسا تمایز عقلا از غیر عقلا اعتباراته. حالا که این گونه شد، دیروز یادمون بیاد چی گفتیم. دیروز گفتیم وحدت علی ثلاث اقسام، وحدت دو سنخ که بین دو چیز هستن. در حقیقت گفتیم میشه سوگه دوش اتحاد. میگیم زید و عمر واحدند در انسانیت، این زنیم کنار باش، میگیم واحد غیر حقیقی باش کار نمید. یک وحدتی داریم حقیقی که در حقیقت عبارت هست از این که واقعا یک چیز، واقعا یک چیز واحده. مثل اینکه زید واقعا واحده، انسان واقعا واحده. اما قول اوقات وحدت اعتباری اوغلا، جامعه اوغلا به خاطر مسالهشون، به خاطر ثمراتی که داره، یک چیزی رو واحد اعتبار میکنن. واقعا واحد نیست، واحد اعتبار میکنن. مثالش خونه، خونه در داره، پنجره داره، دیوار داره، لامپ داره، واحد نیست، کثیره. هر کدوم از اینها وجودات علاهده داره. اما اغلا میان این رو واحد اعتبار میکنن، میگن یه چیزه. وقتی شد یه چیز اسم میذارن روش، میشه خانه. یا این که میرن ببینید سیلر و پیستون و نمیدونم فرمون و داشبورد و شیشه و پنجره و در و سقف و همه رو کنار هم میذارن، اسم میذارن روش ماشین، خودرو، سیاره. واقعا کسی این که واحد نیست که. همینطور ببینید قضایای متعددی رو، قضیه یک، قضیه دو، قضیه سه رو کنار هم میذارن. وقتی قضایا کنار هم شد اسمشو میذارن علم اصول. پس علم اصول به تعبیری که حالا میخواییم بگیم و باش کار داریم، علم اصول در حقیقت واحده. اما واحد چیست؟ اعتباریست، چون قضایاش در کنار هم چیده شده، واقعیت نیستن که. یه نقطه این مثال براتون بزنم. واحد حقیقی مرکب داریم، واحد حقیقی مرکب. شما الحمدلله این دور زمونه خیلی از شما خوندن، یه کاسه اکسیژن میگیریم دستمون، یه کاسه هم هیدروژن. این اکسیژن و هیدروژن رو با هم ترکیب میکنیم، یه وجود علاهده ثالثی در میاد که این وجود علاهده ثالث دارای خواص دیگری است، دارای خاصیت مجزایی است. آب، آب در حقیقت اکسیژن و هیدروژن رو با هم قاطی کردن شده، این میشه مرکب حقیقی، این وجود مستقل دیگری است. اگر در همین مثال هم مناقشه نکنیم، اما نگاه کنید، بین آب که اکسیژن یه گازه، هیدروژن یه گازه، ترکیب اونها چه ثالثی پدید میاد. ماشین شیشه است، همون شیشه است، بوغش همون بوغه. مثال هستیش در فلسفه اسلامی جوهر و صورت، یعنی ماده و صورته که وقتی ترکیب میشن جسم رو پدید میاره. این یک مرکب حقیقی. پس مرکبات اعتباری در حقیقت شیمش جزءها و واحدهای حقیقی در کنار یکدیگر به غرض واحده. یک غرضی باعث میشه که ما واحدهایی رو کنار هم بچینیم، اون وقت این غرضها مختلفه. یه وقت این موضوع ازش در میاد، وقت لشکر داره، لشکر یه واحد اعتباری است. وجودی که اینه وجود زید و عمرو بکر و خالد که تو لشکر می جنگن نداره. خب این دانستیم، حالا میخواییم بریم سراغ همین واحدهای اعتباری. این واحدهای اعتباری خودشون به تعبیری که امروز از امام بخونیم علا قسمین بنومن. واحدهای اعتباری دو قسمه. گاهی اوقات در اونها کسرت لحاظ میشه، گاهی اوقات کسرت لحاظ نمیشه. حالا یه تیکه از این عبارات رو بخونیم تا بعد به تقسیم بندیش برسیم. ما سیر بحثمون آقای حسینی زحمت کشیده، این روند رو انشاءالله طی میکنیم. حالا عبارت منهایج رو ببینیم. عبارت حضرت امام در منهایج صفحه 6 که دستتونه، اما ابتدای منهایج، اگه خود کتابارم دوستان داشته باشن باز بکنن، خودش هم یه ثوابی داره. حالا از روی عبارت هم بخونن که بهتر. شیشه این صفحه اول کتاب، صفحه 6 این برگاه ها. بله. و واسه و وحدت العلم کم وجودهی اعتباریه. این نقطه رو من همونجا بگم، خوب توجه کنید، این اصطلاح اونجا یاد بگیم. این اصطلاح تو البته خیلی در علم اصول و فقه کارآمد نیست، ولی چون در نوشته ها هست. فرق بین تساوی و تصاوق، بین تساوی و تصاوق فرق چیه؟ در تساوی ما دو مفهوم داریم که همه افرادشون با هم یکیه. مثلا ناطق انسان دو مفهوم هست، هرچی آدم تو عالمه ناطق انسان هم هست، هرچی انسان ناطق هم هست. اما در تصاوق یک گام جلوتریم، علاوه بر این که تمام مصادیق و افراد این مفهوم با افراد اون مفهوم سازگارند، علاوه بر اون جهت صدق هم یکیه. این مثال بزنم، الان حضرت عالی هم مصداق سفید هستی هم مصداق انسان، اما جهتی که انسان برات صدق میکنه چیه؟ این که حیوان ناطقی. جهتی که سفید برات صدق میکنه چیه؟ این که یه عرضی در وجود مبارک حضرت عالی هست که این لطف شما رو سفید کرده. پس جهت صدق سفیدی عرض، جهت صدق انسان حیوانیت ناطق. اما در بشر و انسان، شما هم بشری هم انسان، جهت صدق بشر چیه؟ همون جهت یک انسان در تو صدق میکنه. یعنی تو حیوان ناطقی بهت میگن بشر، تو حیوان ناطقی بهت میگن انسان. اگر جای جهت صدق واحد بود و تمام مصادیق یکی بود، ما میگیم تساوق، که از تساوی مرحله بالاتر. مثال الان فرض کنید در آینده تمام ایرانی ها شیعه بشن، غیر شیعه هم در غیر ایران نباشه، شیعه هم در غیر ایران نباشه، اون وقت میگیم مفهوم شیعه مفهوم ایرانی میشه یکی، میشن چی؟ مساوی. یعنی جهت صدق شیعه با جهت صدق ایرانی یکی میشه. یا هرچه مسلمان شیعه هم باشه، انشاءالله جهت صدق مسلمان و جهت صدق شیعه یکی نیست، اما مصادیق یکی هم، جهت ها یکی نیست. طرف من حیث صحبه از زاده یک کشور میشه ایرانی، من حیث صحبه این که عقیده خاصی داره میشه شیعه، اینا میشه مساوی. اما الان ما میگیم وجود تشخص، اینا تصمساوقند. چرا؟ چون این شیء از همون جهت که موجوده از همون جهت متشخصه. جهت تشخص و جهت وجود یکیه، لذا تعبیر میکنن ازش به تساوق. لذا وحدت وجود جزئیت و تشخص، اینا رو در فلسفه اسلامی میگن تساوق دارن، چون شیء از همون حیث که واحده از همون حیث موجوده، از همون حیث جزئیست، از همون حیث متشخصه. لذا تعبیر امام اینه. این عبارت رو بخواییم بخونیم گفتیم برای که این مطلب روشن شد. و وحدت العلم که وجودهی اعتباریه لا حقیقیه، وحدت حقیقی و وحدت اعتباری رو توضیح دادی. وحدت علم و وجود علم اعتباری هستن، حقیقی نیستن ضرورتا. چرا؟ به خاطر اینکه بالبداهه امتناع اصول الوحدت الحقیقیه المسابقه للوجود الحقیقی للقضایا المتعدده. قضیه اول اسمش چیه؟ خبر واحد حجتون. قضیه دوم الاجماع حجتون. این دو تا قضیه که دارای ترکیب نیستن، مثل اکسیژن و هیدروژن نیستن، مثل شیشه و آهن کنار هم قرار گرفتن. فقط چرا کنار هم قرار گرفتن؟ چون مدارسی بوده، یه مصلحتی بوده، این دو تا رو کنار هم دوست داده. وحدت حقیقی که مسابق، این مسابقه گفتیم برای معلوم بشه، مسابقه با وجود حقیقی است، چون در فلسفه اسلامی هر جا وجود بود وحدت هم است. لأن المرکب من الشیئین او الاشیاء، چیزی که مرکب از دو چیزه یا مرکب از چند چیزه، لا یکون موجودن آخر غیر الاجزاء، یا وجود دیگری غیر از وجود اجزاء نداره، همون وجود اجزاء. اللهم الا در مرکب حقیقی، اللهم الا یعنی دعایی سا من سه مطلبی نوشته بودم تو حوزه بحث پزشکی بود، احیانا دادم به پزشکی بخونه، یه جسر نوشته بودم اللهم الا یعنی حال، این بعدن که عمر گفت آقا این دعام کرده خیلی خوبه، چون مطلب رو خیلی تلطیف میکنه. دکترم بود اما خب اللهم نیده بود، گفت این دعا خوبه توی مطلب و لطیف. اللهم الا المرکب الحقیقی، بله در مرکب حقیقی وجود جدید پدید میاد، الحاصل من کسر و الانکسار، یعنی اکسیژن با هیدروژن در حقیقت کسر و انکسار پیدا میکنن، یا به تعبیر بهتر که گفتیم مثل جوهر و ماده. المتحسن صلت من هما مرکب حقیقی که حاصل میشه از کسب و انکسار، که المتحصله این مرکب حقیقی ما محاصل میشود من هما، یعنی من دو جز صورتون تای صورت الاجزا، از این دو جز کارا بین هما یا بهتر میتونم بودم منها، اونه از اجزا که حاصل میشه از اجزا، که چی حاصل میشه صورتون غیر صورت الاجزا فکر من از کسر و انتقا بله عباره همه بود معلوم متحصلت من الکسر و الانتصال. خب این عبارتی که در مناهج دید
در مدد صورت جدیدی که
به وجود میاد غیر از صورته شیعه تا شیعه
صورته
که میگه بالاخره حیولا رو قبول داری یا نداری؟ اگه تو بخواه نظر برقی گفتی مثلا حیولا دروغه، نه اما صورت، اما اگه گفتی نه حیولا هست و حیولا صرف الانفاره و تشخص حیولا به اینه که تعلق به ماد بگیره، بله غیره درست شیعه تا شیعه صورته، ولی نه به معنا که همون صورته. لذا تقسیم بندی که میکنن در ابتدا میگن جوهر، عقل و نفس، صورت و ماده و جسم، هر کدوم از اینا قسیم دیگری، یعنی با دیگری فرق داره. بیان نکات این مطلب رو که دیدیم وحدت این اعتباری است، بسیار برای ما مهمه، ما بعدا به این کار داریم. علت اعتباری بودن اینه که وحدت حقیقی که همون وجود حقیقی است برای قضایای متعدد چیه؟ ممتنع، یعنی محاله. علت امتناع اینه که مرکب از دو شی یا مرکب از چند شی موجودیتی غیر از اجزا نداره. اللهم الا انگه حال دوام کردم که مطلب خوب باشه که مرکب حقیقی متحصل از اجزا متغایر صورتی یا بهتر بگیم وجودی غیر از وجود اجزا داره. عبارتی از انوار الهدایه ببینیم. انوار الهدایه کتاب دیگری است از امام، مربوط به مباحث جلد دوم کفایه است، چون مربوط به مباحث اصول عملی است. اما در اونجا امام یه نکته رو دارن که در رابطه با همه اعتباراته، برای اینکه بالاخره استاد همه جا اعتبارات دستشون باشه، یه مطلب اعتبارات اینو به ذهنم رسید از سجازه ای که امام راجع به این دارن بیاریم، البته مطلب تغییرات فلسفه فارسی خودتون بعدا ببینیم. یه نکته هم بگیم، حتما عبارات رو ببینیم. علتش اینه که به هر حال امام در حوزه به خصوص متونشون، متونی که از امام هست، این مقدار غریبه. یکی از علایش هم سختی متون امامه. اینو با هم کار بکنیم انشاءالله. من تقریبا مطمئنم بعد از یک سال اگر دوستان همدلی کنن متون امام رو که با هم میخونیم، میتونن به بقیه به سبت نوشتاری امام آشنا بشن. این به مهمی حالا اگر اسمتون بزنیم قربت، مسئله توی قسمتیش حل بشه. پیرامون همین مطلب عبارت انوار الهدایه رو ببینیم. سه دو ان وزان المرکبات الاعتباریه فی عالم الاعتبار، وزان وزن در حقیقت جایگاه مرکبات اعتباریه در عالم اعتبار، من بعض الجهات جایگاه چیه؟ مرکبات الحقیقیه فی الخارج. این همون است که بیرون گفتیم آقا یه عالم واقع داریم، اینی که بنده و هر مدالی نشستیم همدیگه رو میبینیم با هم صحبت میکنیم، یک عالم ذهن داریم، در ذهن من خیلی چیزا میگذره، خب هزار فکر در دل مهمون هست که یکیش تو دل صابخونه نیست. یه عالم هم داریم که همون عالم اعتباره، عالمیست که اغلا اعتبار میکنن، این عالم یه عالمیست برای خودش. این عالم درش روابطی وجود داره، مرکب اعتباری تو عالم اعتبار همون جایگاهی داره که مرکب حقیقی در عالم حقیقت و واقعیت داره. فإن المرکب الحقیقی انما یحصل بعد کسر صورة الاجزاء، صور یعنی اون صوره که میگن، یعنی حدود، یعنی در حقیقت حصار، این که میگن سور شهر هم که میگن اونی حسارش در اقید، یعنی بعد از این که اون محدوده و حد اجزا شکست به واسطه تفاهم الواقع بین هما، یک جز اول ماده جز دوم صورت، اینا با هم فعل و انفعال انجام میدن، تفاهم و فعل و انفعال با هم فعل انفعال میدن، حدودشون میشکن. وقتی حدودشون شکست در هم تنیده میشن، شیء دیگری پدید میاد. فتخرج من استقلال الوجود، و این اجزا از وجودات مستقل خارج میشه به واسطه الفعل و الانفعال و الکسر و الانتصار. و تحصل صورت مستقلت اخرى، یه صورت جدید بدید میاد. این صورت همون وجوده، یه وجود جدیدی بدید میاد که یه صورت مرکبه، این صورت ترکیبی. فلها وجود، این صورت جدید ما یه وجودی داره. و وحدت، یه وحدتی داره که غیر مال الاجزاء، غیر اون وجود و وحدتیست که اجزاء داره. اما بل مرکب اعتباری ایزن یحصل، مرکب اعتباری حاصل میشه به کسر صورت الاجزا فی عالم الاعتبار، به شکستن حد اجزا. اما این حد اجزا در عالم واقع نمیشتنه. در کجا میشتنه؟ در عالم اعتبار. و خروج عن استقلال وجود لحاظی، بله از استقلال خارج میشن. استقلال چی؟ استقلال لحاظ. شما وقتی نگاه میکردی به یه شیشه، داری مستقلن به شیشه نگاه میکنی، اما وقتی به ماشین نگاه میکنه دیگه به شیشه به طور مستقل لحاظش نمیکنه. دیگه استقلال لحاظ روی شیشه نرفته. یک مثال یه براتون بزنم، اون رو خوب توجه بکنیم، روش تأکید بکنیم، تمرین هم بکنیم، جای دوری نمیره. برای اینکه این اعتبارات بسیار مهمه. شما یه قطره رنگ رو یه وقتش مستقلن نگاه میکنیم، این قطره رنگ استقلالی داره. اما یه وقت در یه تابلو نقاشیه اصلا قطره رنگ رو نمیبینیم. شما در تابلو نقاشی خونه میبینیم، یه کوه میبینیم، یه مزرعه میبینیم. استقلال لحاظی روی اون قطره نداری، روی اون رنگ نداری. عبارت رو ببینید. و خروج آن استقلال وجود لحاظی و فناء حافی صورت المرکب، همین که میگیم اصلا دیده نمیشه دیگه، این قطره دیگه دیده نمیشه در صورت مرکب. و حصول الوحدت الاعتباریه کوجود الاعتباری، این وحدت اعتباری مانند وجود اعتباری حاصل میشه. و ما لم یحصل للمرکب صورتون وحدانیتون فی عالم الاعتبار، اگر اون صورت وحدانی به این صورت واحد، اون وحدت در ذهن شما، وحدت اعتباری مادام که حاصل نشده، ما لم یحصل، اون مادامی که حاصل نشده است برای مرکب ما، مثل ماشین، مثل تابلو نقاشی، یه صورت وحدانی، یه صورت واحد، لم یکن له وجود، وجود نداره، یعنی وجود جدید نداره، وجود مرکب نداره. فانما لا وحدت له لا وجود له، چیزی که وحدت نداره وجود نداره. چرا؟ اول بحث گفتیم چون وحدت و وجود با هم مسابقه. چیزی که وجود نداره وحدت نداره، چیزی که وحدت نداره وجود نداره. مثل این که میگیم کسی که انسان نیست بشر نیست، کسی که بشر نیست انسان. بالاتر هم میگیم چیزی که وجود نداره تشخص نداره، چیزی که وجود نداره جزئیات نداره، چون جزئیات، تشخص، وحدت، وجود، بالاتر علم، اینها همشون از دیدگاه صدرا که حاکم فلسفش در مبانی امام در حقیقت تصابق برن. و انما تحصل الوحده، چه وحدت برای مرکب پدید میاد؟ وقتی اجزاء رو دیگه کنار بذاری، جزئیات رو بهش توجه نکنی، اجزاء رو بهش توجه نکنی. انما تحصل الوحده به ذهاب حکم الاجزاء و حصول صورت اخرى مجمله، یه صورت مجمل پدید بیاد، یعنی جامعه همه اون اجزاء کوچولو، غیر صورت الاجزاء که اجزاء چیه؟ یعنی مفصلات. شما وقتی روی این تابلو کوه میبینی که به قطره‌های رنگ توجه نکنی، مایلی که به قطره‌های رنگ توجه میکنی کوه نمیبینی، کوه وقتی است که به قطره آیرن توجه نشه، به اون مفصلات تفصیلات نگاه نشه. خب این عباراتی هم از تغییرات است که بعدا خودتون نگاه کنید، همین مطلب رو صورت فارسی گفتن. جامعه ببینید، کنار هم ببینید، مادامی که کنار هم همه رو نبینید، اون تحصیلات و جزئیه رو کنار نذارید کل نبینید،
کنار نبینید، اما باز این بسید نیست که جزئی تشخص وجود واحد و بعد
در همه به آه اعتبار خودش، وجود اعتباری به آه اعتباری داره، وجود حقیقی به آه حقیقی. حالا اینو بذاری اگر خواستید بیان کلیت انواره رو بنویسید اینجا خوبه. یه بحث بعدی تقسیمات عالم اعتباره. حضرت پیغمبر در همین کتابی که الان دستمون هست، جلد اول مناهج صفحه 155، یک تقسیماتی پیرامون عالم اعتبار دارد. خوب توجه کنید، در تقسیمات می فرمایند گاهی اوقات ما وحدت رو لحاظ می کنیم به صورتی که کسرت هم درش لحاظ می شه، هم وحدت رو لحاظ میکنیم هم کسرت. مثل چی؟ خوب توجه کنیم، مثل عدد ده. عدد ده چه ده ده وقتی که همه رو هم ببینید، شما میگی آقا ده نفر اومدن، چه ده تحقق پیدا میکنه وقتی که هر دهتا رو هم ببینی، کنار هم ببینی، اونا رو جمع ببینی، به تعبیر اصولیش عام مجموعی ببینی، همه رو هم مجموع ببینی. اما باز چه دهه وقتی که توجه به دونه دونه هم داشته باشی، بله چه روح نیست، چه راحت نیست. وقتی ما به عدد ده دسترسی پیدا میکنیم که ده شیء را در این که توجه به ده تا بودنشون داریم یه جا بدیم، اینجا جاییست که ما به وحدت توجه میکنیم در این حال به کثرت هم توجه داریم. اما نوع دوم اونجاییست که نه، هیچ توجهی از ناحیه معتبر اعتبار کننده به کثرت ها نیست، به تعبیر دیگه به ماده هیچ کاری نداره، فقط صورت رو کار داره، فقط به صورت کلی بهشون نگاه میکنه. عبارت اخرى، ماده یعنی کثرت فانی در وحدت نهایت میشه. این مثالی که الان چند روزه باش سرکار داریم، ماشین، مثال خود امام هم هست. ماشین، شما ماشین عبارت هست از چیزی که یک موتور داره، دو چرخ داره، فرمون داره، صندلی داره. اما اینکه این صندلی چوبی باشه یا پر اون باشه، روش توجه رو بشته میکنیم در نام گذاری پرده رو میگیم ماشین. این که این شیشه هاش از چه جنسی باشه در اسم گذاری فرقی نمی کنه. حتی بالاتر این که 4 تا صندلی داشته باشه یا 8 تا بازم در نام گذاری تده حالتی نداره. پس ما توجه میکنیم به یک سری جزءها، یک سری اجزا که کنار هم نشستند، اما هیچ توجهی به صورت استقلالی به دونه دونه این جزءها نداریم. به عبارت اخرى ما نگاهمون به افراد و اجزا لاب شرط لاب شرط. خود اینجا خودش دو جوره. گاهی اوقات ما نسبت به این هیئت هم نسبت به شکل یا به شرطی، اما گاهی اوقات نه، نسبت به شکل یا به شرط نیست. مثلا درباره ماشین ما در اون فرق نمی کنیم که این قورباغه‌ای باشه مثل فولکس قورباغه‌ای ها، یا مدل خیلی آیرودینامیک باشه یا مثل دوژای قدیم گنده باشه، شکلش خیلی فرق نمی کنه. هر چیزی که اون درجه رو تامین بکنه بشه دیگه ماشین. اما گاهی اوقات نه، شکل دخالت داره. مثلا عمامه، عمامه در حقیقت یه پارچه ایست که به هم پیچیده شد، ماده به حالت نداره، بخواهی هر پارچه ای باشه باشه، رنگ به حالت نداره، سیاه باشه یا سفید، بازم بشه اون عمامه. اما اگر بوغی به بندی بشه میگن عمامه، بشه میگن این شده یه کلاه سیکا، هندی ها هستن میزن، باید شکل خاصی داشته باشه.
خب تو شکل خودش بازی
لاب شرطه. حالا بله، مثلا تو شکل خودش هم یه هوا داره، تغییراتی داره.
ماشین هم همینطوره، باز یه قسمتی شرط داره ولی
مثلا مناقشه نکنیم.
اما اون مثال رو همینطوره
نه، در برخی از مثال ها ممکنه ما بگیم این به خصوص با این شکل خاص فقط اینه، یه ذره تغییر بکنه حالا به سالش رو میشه گفت، اما یه ذره تغییر بکنه دیگه اون نیست. مثلا باید کنه مثل شیرینی یزدی، یه ذره عوض بشه دیگه شیرینی یزدی. حالا تو مثال نمیخوام بریم، بگید مثال رو پیدا کنیم. اگر هم مثال نداره ما تقسیم بندی میکنیم باید سمر آبدار بکنیم. پس هر حقیقت اعتبارات به یک مثال سه تقسیم میشه. تقسیم اول اون جایی که علاوه بر هیئت به کثرت و ماده هم توجه میشه، مثل عشره دونه دونه ده تا مهمه. دوتای بعدی اونایی هم که درشون به ماده توجه نمیشه، گاهی اوقات علاوه بر اینکه به ماده توجه نمیشه هیئت هم نسبت بهش مالا به شرطی، اما گاهی اوقات نه، نسبت به هیئت لاب شرط مطلق نیست. این مطلبی است که در این تقسیم بندی حالا این مطالب فلسفه بود، این عبارت رو این مطلب تعلق اون قسمت دوم رو تقسیم بندی دومش رو نگفتیم. اینجا در این وقت گفتیم وقت کسرت در آن ملحوظه، یه وقت گفتیم نه کسرت فانیه در وحدته، که خود نوع دوم خودش دوباره دو قسم شد. خب این تقسیم بندی رو مراقبه کنید، حتما عبارات رو مطالعه کنید، یه مقدارش رو پرده ممکنه، حالا همشم نه، یه مقداری از این عبارات دوم امام رو که از فعل من المرکبات الاعتباریه جلد یک صفحه 155 مناهج. اگه خواستید خود کتابم یه موقعی خدای نکرده زبونم لال اگه شب بیکار شده چشمتون بهش افتاد به این ملاحظه کنید که بعد مرحوم آقای مطهری نقدی برای من دارم. همه یه را کی داریم میگیم او دقت کنید حواستون پرد نشه فکر کنیم اینجا دیگه داریم میگیم. نه، برای اینکه ما اول گفتیم علم چیه؟ یک واحد اعتباری است. میخوایم بگیم از کدوم واحد اعتباری است، برای اینکه تو تعریف نهایی علم کار داری. بعدم به راحتی اگر اینجا مشکل رو حل بکنیم که تا حالا معمول کسایی که اصول نوشتن این مباحث رو مطرح نکرده، اگر اینجا حل بکنیم تعریف علم اصول با این بحث بسیار تعریف راحتی میشه که انشالله زودتر از بحث تعریف علم عبور کنیم. اما همینجا بگم مباحثش به واسطه همین بحث اعتبار و مباحثی که مطرح بکنیم در بسیاری از جاها در آینده ما در علم اصول باهاش کار داریم. لذا این مباحث رو اگر اینجا مطرح میکنیم بیشه در آینده انشاءالله سرگاه خودش اقتناع بر این مسئله میذاریم. انشاءالله اون فاتحه که قرارمونه بخونیم و انشاءالله فردا در خدمت
دوست. شما فردا برد وحدت ارتباط و وحدت درهنگی دلوقت رو دازن کردی که اونجا تقریبا همین بود.
نه نه